ممنونیم از همراهیتون با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه. امیدواریم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشید. برنامه که در ادامه به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد، عنوانش روزنه است، که در این لحظه با هم شنونده باشید.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام فردگار یکتا، صبح شما به خیر باشه. به مجله علمی روزنه از رادیو گفتگو خوش اومدی. خب ما امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در برنامه روزنه ما راجب تازه های علم و فناوری صحبت می کنیم، راجب اخباری که به دنیای علم مربوط میشه اما به صورت کاربردی. در این حال در هر برنامه روزنه به مناسبت ها هم نگاهی داریم و مثلا ما تقویم رو سعی میکنیم که مناسبت های علمیش رو هم در نظر بگیریم و در رابطه با مناسبت های علمی هم برای شما برنامه ها و بخش های جذابی رو آماده کنیم. شنبه 30 مرداد ماه 20 آگوست 2024 و 15 صفر 1446 هجری قمری. من کیانا فرعی هستم، میزبان شما در این مجله علمی. ما در روزنه صفحات مختلفی رو ورق میزنیم در این مجله علمی. دانش بنیان ها، دانشگاهی ها، پیشخوان، خبرها، روزنامه ها، نانو و هر اتفاقی که در دنیای فناوری افتاده. ساعت 9:03 و آنچه امروز در روزنه میشنویم.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
در صفحه دانشگاهیان در همایش ملی درس آموختگان کرونا در دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله چه خواهد گذشت؟ مروری بر اخبار روزنامه های صبح امروز در صفحه پیشخوان. علامه مجلسی که بود در صفحه تاریخچه. گرمازدگی و زائران اربعین چه نکاتی رو باید رعایت کرد در صفحه سلامت. در ستاد نانو چه می گذرد؟ چه خبر از نانو در صفحه فناورانه؟ وقتی در معرض اتفاقات مختلف قرار می گیریم، اون چیزی که برای ما می مونه تجربه، درس آموزی و علم آموزیه. با این نکته و ساعت 9:05 بریم اولین صفحه پیشخوان رو ورق بزنیم.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
خب برای اینکه ببینیم دقیقاً چه خبر، گفتگو میکنم با لیلا ابوالفتحی، خبرنگار حوزه اقتصاد و دانش. سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه، حالتون چطوره؟ خوبی؟
سلام، من حالم خوبه، امیدوارم که شما شنوندگانم حال دلتون خوب باشه.
متشکرم، ممنونم، منم خوبم، فقط نمیم چون دیشب اینقدر کم خوابیدم، دیدیم بعضی شب آدم خوابش نمیبره.
بله
و خیلی هم زودتر از همیشه بیدار شدم، نمیدونم چرا اینطوری شدم. اگه خبر آره
خبرای خوب بهتون میدیم،
خیلی
خوب بشه
دستتون در نکنه،
پربار پیش بریم.
بله خیلی هم عالی، و اگه خبری هم در مورد خواب داشته باشه اونم برام باز کارایی داره.
قبل از برنامه هماهنگی
آره من باید خبرامو سفارش بدم با شما، ببینیم که خبر سفارش چیه. خب اما برای اینکه سر حالمون خوب بشه، چه خبری نیست در واقع؟
رتبه 15 ایران در پایگاه اسکوپوس. اسکوپوس یه بانک بله. بزرگترین بانک اطلاعاتی چکیده متون دارای داوری همتا، هم از کتاب، ژورنال‌های علمی، مقالات کنفرانسی جهانی که دستیابی به رتبه 15 هم یه رتبه خیلی قابل توجهیه و ما رتبه جهانی فناوری سبز ایران رو داریم. در حوزه انرژی باد که رتبه 9 جهان رو داریم.
بله.
در فناوری‌های شبکه عصبی رتبه 6 جهانی و فناوری کوانتوم 8 جهانی رو داریم.
خیلی عالیه واقعا، یعنی همه جزء فناوری‌هایی که به اصطلاح با سطح دانش بالا به حساب میان و آینده جوامع رو تشکیل میدن. خیلی هم عالی و امیدوارم که همینجور رو به پیشرفت داشتیم و نسل‌های بعدی هم این راه رو ادامه بدن. خب این خیلی عالی بود، در خدمتیم، بفرمایید.
من چند تا خبر از دانش بله. بنیان‌ها دارم که بله. واقعا خوش درخشیدن و خبر خیلی خوبیه. یکی قرص ضد عفونی کننده آب آشامیدنی. من اینو قبلا تو بچگی ها میدونم، تو فیلم ها
آره بود، تو فیلم ها آره.
یک شرکت دانش بنیان قرص ضد عفونی کننده آب آشامیدنی در مقیاس صنعتی رو به تولید رسیده.
عالیه، عالی واقعا.
برای ضد عفونی کردن میوه و سبزیجات هم قابل استفاده است و قادر به حذف میکروارگانیسم های موجود در آب در مدت 30 دقیقه است. با هدف پیشگیری از بروز بیماری های مثل وبا، اسهال خونی، حصبه و بیماری های مصری که از طریق آب منتقل میشن.
درسته، خیلی عالیه.
به عنوان ضد عفونی کننده منتخب سازمان بهداشت جهانی، سازمان غذا و دارو آمریکا، صلیب سرخ و هلال احمر توصیه شده که خدا قوت بهشون میده.
واقعا همینطوره که میدونیم در بسیار از نقاط دنیا که پناهندگان آوارگان هستن واقعا نیازه، به خاطر همین صلیب سرخ و هلال احمر خب خیلی قابل توجهه که در واقع تقدیر کردن، تایید کردن و برای کار بین المللی انجام شده در واقع.
برای سفر اربعین هم خیلی بکنم.
بله دقیقا، برای کسایی که کمپ و تور و نمیدونم کبیرم میرن خیلی خوبه، و خیلی هم که برای دوستان دارن از مایعات ضد عفونی کنن برای سبزیجات استفاده کنن، حالا اگر مقیاس خانگیش هم بیاد که خیلی عالی میشه، یعنی فکر میکنم که مورد استقبال قرار بگیره
انشاءالله.
بسیار عالی.
یه خب. توصیه هم از سازمان غذا و دارو بزنیم. بله. آدرس غلط بیوتی بلاگرها درباره تست SPF ضد آفتاب.
درسته.
چند وقتی تو شبکه‌های مجازی اگه چرخی بزنیم ماشاءالله همه کارشناس شدن.
همه به جز ما بقیه هم کارشناس هم.
بله در مورد همه چی اظهار نظر میکنن، راه حل ارائه میدن و واقعا هم ترسناکه و هم نمیدونم هشداریه برای هممون. که سازمان غذا و دارو گفتن که تست SPF ضد آفتاب تنها در آزمایشگاه سازمان غذا و دارو و آزمایشگاه‌های همکار این سازمان انجام میشه و سایر تست‌ها به هیچ وجه علمی و دقیق نیست. گفتن
جانبه.
که بله آزمون‌های کارایی بسیاری از محصولات سلامت محور که در فضای مجازی توسط بلاگرها صورت می‌گیره غیر علمیه و صرفاً به دلیل جذب دنبال کننده انجام میشه.
اتفاقا من اینو خودم خریدم، یه ضد آفتابی که خودم خریده بودم، یعنی فکر کنم من امروز خریدم، فردا دیدم که یه دسته از همین در واقع کسایی که حالا بهشون میگن بیوتی بلاگر یا کسانی که در فضای مجازی در زمینه زیبایی دارن فعالیت میکنن، کلی اومدن نشوندن نه ببینیم ما اینو میزنیم جلوی این نور اینطوری میشه اونطوری میشه، پس این بیخوده. و من خودم تجربه این داشتم، بعدم کل مثلا سال من زده آفتابای اشتباه بر طبق اونا زدم. ولی نکته خیلی مهمیه که من از داروخانه گرفته بودم، در واقع نشان سازمان غذا و دارو داشت و خودش در واقع نوشته که این مثلا فاکتور حفاظتی چند داره، پس اینا قابل اعتمادم و به حرف اینا نباید اعتماد کنیم در واقع. بسیار خوب. خب آی خبر دیگه ام. بله،
طراحی سامانه های پایش بر خط تشخیص آسیب سد. یه شرکت دانش بنیان اقدام به طراحی سامانه های پایش بر خط تشخیص آسیب سدها و همچنین رصد وضعیت سکوهای نفتی و مطالعات لرزخیزی سدها و معادن رو کرده. این شرکت بله خیلی این شرکت رو برون مرزی هم تونسته خوش بدرخشه و رفتارنگاری سدهای بزرگ کشور عمان رو و پایش سرامتسازه ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بر عهده گرفته و یک دفتر هم در سوئیس رو اندازی کرده که میتونه این چنین خدماتی رو ارائه بده.
خیلی عالیه که میدونیم واقعا مشکل شرکت‌های بزرگ نفتی چند ملیتیه و نشون میده که ما پژوهشگرانمون و دانشمندانمون دیگه مقیاس جهانی فکر میکنن و میبینن که بازار جهانی به دنباله چه هست و خیلی خبر خوبی بود.
یه خبر جالب دیگه هم بریم در مورد یونیت دندان پزشکی سیار ایرانی که قراره توی اربعین هم به زائرین خدمت‌رسانی بکنه. این شرکت دانش بنیان سازنده یونیت تونسته مدال طلای جشنواره‌های بین‌المللی اختراعات و مدال طلای جهادگر علمی رو کسب بکنه. بله. این یونیت مشابه جهانی نداره، یه سری مزایا داره که برای افراد کمتر برخوردار و غیر قابل حرکت میتونن خدمت رسانی بکنن. بالاترین آمار دندانپزشکی گروهی در دنیا رو تونستن ثبت بکنن. این دستگاه بدون نیاز به تأسیسات شهری، حتی بدون برق با باتری میتونه تمام اعمال دندانپزشکی رو انجام بده. در بهداری‌های مرزی هم برای استفاده عشایر عزیز میشه استفاده بکنن. انقدر این قابل حمله و سبوکه و میشه ازش در جاهای مختلف استفاده کرد که حتی گفتن در مکان‌های صعب العبور هم با چهارپا میتونن این رو حمل بکنن و مردم بتونن به خدمات دندانپزشکی دسترسی پیدا کنن.
خیلی عالیه، خیلی عالیه، چون میدونیم یکی از مشکلات حالا اردوهای جهادی برگزار میشه همین یونیته که چجوری بله. ببرن این یونیت رو.
بله.
خیلی در واقع هم کارآمده و خیلی از گره ها رو حل میکنه واقعا برای کسانی که حالا در مناطقی هستن که دسترسی ندارن یا حالا توی خود شهرها هستن ولی به دلایل شرکتی که دارن نمیتونن وارد مثلا مطب دندان پزشکی در طبقه مثلا دهم بشن. خیلی عالیه واقعا، بسیار هم عالی و متشکر از شما. خبر دیگه هم دارین؟
بله، ویلچرهای کربونی فوق سبک به کمک زائرین کمتوان اربعین میاد.
بسیار عالی. بله،
محققان یک شرکت دانش بنیان ویلچرهای کربنی فوق سبک ساختن که علاوه بر فوق‌العاده سبک بودنشون قابلیت تاشویی هم دارن و نصف وزن ویلچرهای معمولی رو داره، مقاومت بالایی در تردد و شرایط آب و هوای مختلف رو دارن و در راهپیمایی اربعین هم قرار به کمک زائرین کم توانمون بیان که به اینها هم دستمزد بگیریم.
بسیار عالی، بسیار عالی و خدا قوت میگیم به همه دانشمندان و پژوهشگران. بله. که هر کدوم در هر حیطه‌ای که هستن سعی میکنن که زندگی رو برای ما آسان‌تر کنن و در ضمن به اقتصاد کشور هم کمک کنن. اما خانم ابوالفتی،
بله،
شما که خودتون هم در این حوزه در واقع فعال هستین و به هر حال آخرین خبرهای روز و فناوری رو ما از شما میپرسیم، هم به عنوان یه خانومی که حالا توی خونه بخشی از فعالیتاتون انجام میدین، برای صرف جوی مصرف برق چه کار انجام میدین؟
من میگن که بابا کولرها رو خاموش کنید.
شما مسئول مستقیم کولرهای خانه؟
من مسئول لامپای اضافه.
لامپای اضافه،
لامپای اضافه شدیدن روی قضیه حساسم و لامپای کم مصرف استفاده میکنم.
بله،
لامپای اضافه رو حتما خاموش میکنیم. این پیک مصرف رو حتما رعایت میکنیم که ساعتایی که اعدام شده رو اونها رو از لوازم برقی پر استفاده رو استفاده نمی کنیم و سعی می کنیم. خب حالا درست هوا گرمه، شرایط کولر و اینا خیلی ها. ما سعی می کنیم زمانهایی که میشه تحمل کرد دمای هوا رو، واقعا به خاطر اینکه همه مردم بتونن از این موهبت استفاده بکنن. حالا یه ذره به خودمون سخت میگیریم، هر از گاهی که میشه فضا رو تحمل کرد کولر رو خاموش میکنیم، ولی روی لامپا خیلی اثر
خیلی هم عالی. خدا قوت میگم به شما و امیدوارم که همه ما همین حساسیت رو پیدا کنیم. متشکرم از شما سرکار خانم ابوالفتی. خدا روز بخیر. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما.
تو روزای گرم تابستون برق رو مدیریت نکنیم، خدا میدونه چه بلایی سرمون میاد. دوای دردمونم فقط دست یه نفره. معرفی میکنم، مدیریت منزل خانم خونه، همون فردی که وقتی بخواد کاری رو انجام بده آسمون به زمین بیاد بالاخره انجامش میده، اونم درست و دقیق و حسابی. الان با هم مرور میکنیم چرا خانم خونه میتونه مدیریت انرژی رو دستش بگیره. اول از همه تربیت بچه ها. ببینید چقدر قشنگ داره به بچه ها یاد میده که تو مصرف برق صرفه‌جویی کنن. البته تهدید به پرتاب دمپایی هم تو تربیت بی تأثیر نیست. ماشین لباسشویی و ظرفشویی هم فقط وقتی حجم لباسا و ظرفا زیاد باشه روشن بکنه، تازه اونم حواسش هست که تو ساعات اوج مصرف ازشون استفاده نکنه. درزگیری از منافذ در و پنجره ها، استفاده از نور طبیعی تو روز، گردگیری لامپا و تعویض به موقع کیسه جارو برقی یا فیلتر هواکش آشپزخونه هم که از برنامه‌های نظارتی همیشه گیشه. تازه سال‌هاست که استفاده از انواع لامپ‌های کم مصرف رو به عنوان یه روش ساده و مناسب برای کاهش مصرف برق تو خونه خودش روال کرده و هم به دوستان و بستگان توصیه می‌کنه. انصافاً دیگه از یه مدیر خوب چه انتظاری میشه داشت؟ پس زنده با تمام بانوان این سرزمین که مدیران انرژی خانه و خانواده اند.
خب همچون که در ابتدای برنامه صحبت کردیم راجب کرونا و همایش کرونا، و وقتی راجب کرونا صحبت میکنیم که شاید خیلی با جزئیات همه چیز رو به خاطر نیاریم، چون حدوداً فاصله گرفتیم از مرحله همه‌گیری جهانی و شاید اون شرایط سخت الان با جزئیات در ذهنمون نباشه. سازمان‌ها، دانشگاهیان، مردم و متخصصین دوران خیلی سختی رو گذروندن، اما حالا بعد از این گذر باید ببینیم از این تجربیات چه استفاده‌ای میتونیم کنیم. همایش ملی درس آموختگان کرونا در دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و مرکز همایش‌های رازی 5 و 6 مهر برگزار میشه و در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی که آقای دکتر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستن و خودشون فوق تخصص خون و آنکولوژی اطفال هستن، عضو فرهنگستان پزشکی و رئیس انجمن. آقای دکتر ابوالقاسمی استاد، خیلی ممنون از شما که میدونم در وسط جلسه بودی و لطف کردین و در واقع این زمان رو به ما اختصاص دادین.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهم به طور من خدمت شما و
ارادت دارم
شرمیوان عزیز عزیز سلام دارم. بله، این موضوع مهمیست که فرمودید و جزو اولویت های کار ما در دانشگاه هست، چرا که خب بالاخره ما در بیمارستان بقیت الله بزرگترین مرکز درمانی کشور بودیم در دوران کرونا. تعداد زیادی از اعضای هیئت علمیمون، دانشجوهامون، محققینمون درگیر بودن. واکسن نورا رو اینجا تولید کردیم و دیدیم که جاش هست که با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور و بخش‌های مختلف سلامت بیایم و یک نگاهی بکنیم به گذشته، ببینیم که کارهایی که در دوران کرونا انجام دادیم کدومشون درست بود، کدومشون احیاناً اشتباه بود و الان چجوری اینا رو به عنوان یک تجربه برای نسل آینده باقی بگذاریم. این راهی نداره جز این که یک همایشی برگزار بکنی، صاحب نظران بیان با هم بحث کنن، مقالاتشون بفرستن و این یک تجربه بسیار گرانبهایی برای آینده خواهد بود، چرا که بالاخره ما جزو کشورهایی بودیم که خیلی محکم بخش سلامتمون اومد پای کار، 300 شهید تقدیم کردیم، بیمارستان‌های مختلف سیار ایجاد کردیم، چقدر از بخش‌ها رو در اختیار مردم گذاشتیم که اومدن و خدمات کرونا رو دریافت کردن. خب بالاخره خیلی از اونها سلامتیشون رو تو همین بیمارستان‌ها و همین مکان‌ها به دست آوردن. داروهای مختلفی کلینیکال ترایال شد، چندین پروژه واکسن تو کشور آماده شد و تولید شد و در اختیار مردم قرار گرفت و مدارس بسته شد. آیا کار درستی بود، کار درستی نبود، آیا میتونستیم بهتر از این عمل بکنیم یا نه، اینا همه چیزایی است که باید توی همایش مورد بحث قرار بگیره.
بله.
و ما امیدواریم که با مشارکتی که اساتید دانشگاه ها خواهند کرد که خیلی هم استقبال کردن از این همایش، شاهد یک همایش خوب باشیم
انشاءالله. استاد ابوالقاسمی، من میبینم که شما در واقع سرفصل‌های خیلی مهمی رو انتخاب کردین، کرونا و اقتصاد، در اقتصاد سلامت کرونا و نقش مؤثر دانشجویان، کرونا و نقش رسانه. من واقعا خودم میگم حضرت عالی و مجموعه دانشگاهی علوم پزشکی بقیت الله یا هر مجموعه که شما تشریف داشتین، در واقع همکاری خیلی خوبی با رسانه داشتین و در این سالها که ما در خدمت جناب عالی بودیم، واقعا هم خود جناب عالی هم مجموعه که تحت نظر شما بوده واقعا با رسانه بهترین همکاری داشتن. برای من جالب بود که کرونا و نقش رسانه ها رو شما در همایش منظور کردید. روز به این در واقع سرفصل‌ها اگر نکته و مطلبی دارین خواهش می‌کنم بفرمایید.
ما کنار همایش یک جشنواره داریم در حقیقت، که کارهای هنری بسیار زیبایی که در رسانه انجام شد، توسط مردم انجام شد و خیلی مسائل اجتماعی که در اون روزها گریبانگیرش بودیم و رسانه نقش بسیار مهمی بود در بالا بردن سطح اطلاعات و سواد سلامت مردم، خب اینا باید اونجا بحث بشه و خیلی استقبال میکنیم از مقالاتی که در این زمینه به ما برسه، یعنی کسانی که برای ما مقاله بفرستن و از آمادگی بکنن، فرصت داده خواهد شد به صورت سخنرانی یا به صورت پوستر یا حتی ایجاد یه فضای نمایشگاهی بتونن بیان اونجا و ارائه کنن. خود همایش هم بسیار مهمه که توسط رسانه به اطلاع مردم برسه، چون بسیاری از صحبت‌ها اونجا صحبت‌هاییست که به درد مردم هم میخوره واقعا و میشه گزارش‌های خوبی رو از همایش تهیه کرد و در اختیار مردم قرار داد. و رضا علت این که ما یه پنل خاصی در حقیقت دیدیم و یه موضوع خاصی رو تحت عنوان رسانه دیدیم، برای اینکه نقش رسانه در کرونا خیلی مهم بود، این قابل انکار واقعا نبود.
درسته، بله، بسیار سپاسگزارم. استاد اگر نکته یا موردی در مورد همایش داریم بفرمایید. حالا ما در روزهای منتهی به همایش یا خود همایش هم حتما رسانه حضور خواهد داشت، ولی اگر نکته و صحبتی داریم ما در خدمت شما هستیم.
انشاءالله. من دعوت میکنم از همه دانشجویان، اساتید، کارمندان، پرستارا، همه کسانی که در این حوزه‌های مختلفی که ما تهیه دیدیم در همایش و سایتمون میتونن مراجعه کنن، هم مقاله بفرستن برامون، هم امکان شرکتشون هست، میتونن ثبت نام کنن و انشاءالله در اون روز، در اون دو روز شرکت بکنن در جلساتی که تشکیل میشه و ما میتونیم از نظراتشون استفاده بکنیم.
بسیار سپاسگزارم استاد. خدا قوت میگم واقعا به شما و همکارانتون که در طول مدت کرونا ویروس در دانشگاه پزشکی بقیت الله واقعا فعالانه و بسیار جهادی وارد عمل شدید، تلاش‌های شبانه روزی و به هر حال این همایش هم درس خوبی برای همه ما که شرکت کنیم و بتونیم تجربه آموزی کنیم. متشکرم از شما استاد، سپاسگزارم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. کسب آگاهی در تمام مراحل یکی از کلیدهای موفقیت.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
خب امروز 30 مرداد ماه و همچون که در ابتدای برنامه و در عناوین گفتم، در تقویم ما ایرانی ها روز بزرگداشت علامه مجلسی، محمد باقر مجلسی معروف به علامه مجلسی، فقیه شیعه در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی بود. بهارالانوار معروف ترین اثر اوست که مجموعه بزرگی از احادیث را گردآوری کرده است. امروز روز بزرگداشت این علامه بزرگ.
محمد باقر مجلسی در سال 1037 هجری قمری به دنیا آمد. ابتدا نزد پدرش محمد تقی مجلسی و سپس اساتید برجسته آن روزگار تلمذ نمود و به بررسی، تحقیق و گردآوری احادیث اهل بیت علیهم السلام و نگارش کتاب‌های متعددی پرداخت. بهارالانوار، حلیت المتقین، حق الیقین، جلاء العیون، حیات القلوب و مشکات الانوار از جمله تألیفات مجلسی دوم است. در گنجینه رضوی تعداد 1918 نسخه خطی از آثار علامه محمد باقر مجلسی موجود است که برخی از آنها به دستخط این عالم بزرگوار می باشد. یکی از تألیفات ارزشمند علامه مجلسی موجود در گنجینه رضوی، کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول به شماره ثبت 7326 می باشد. این نسخه شرحی است بر کتاب توحید از کتاب کافی کلینی که در هفتم ربیع الثانی سال 1098 کتابت شده است. قالب صفحه های کتاب به خط علامه محمد باقر مجلسی می باشد. نسخه بسیار نفیس دیگر موجود در گنجینه رضوی کتاب بهارالانوار به شماره 7462 می باشد. این کتاب جلد نهم بهارالانوار و در شرح احوال حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که در تاریخ 1079 هجری قمری کتابت شده است. برخی اوراق نسخه به خط و تصحیح علامه مجلسی می باشد. سومین نسخه نفیس دارای دستخط علامه مجلسی کتاب اقبال الاعمال ابن طاووس به شماره 10583 است. نسخه مذکور در سال 1076 هجری قمری توسط زین العابدین رازانی اصفهانی کتابت شده است. اجازه علامه محمد باقر مجلسی به مالک نسخه حاج محمد علی در سال 1089 در ذیل نسخه به خط وی مرقوم است. کتاب کافی شیخ کلینی به شماره 8524 نسخه نفیس دیگری است که دستخط علامه مجلسی در آن وجود دارد. این کتاب از مهمترین کتاب‌های حدیث شیعه و به زبان عربی است که توسط محمد شفیع توی سرکانی در 9 محرم 1084 کتابت شده است. این نسخه نیز دارای چندین بلاغ، انها و اجازه روایت از علامه محمد باقر مجلسی به کاتب نسخه محمد شفیع توی سرکانی در تاریخ 13 جمادی الاول 1087 است.
علامه مجلسی رو من در طول تاریخ علمای شیعه یکی از تراز اولها می دانم. مسئله او فقط هم مسئله حدیث نیست که بهارالانوار را جمع کرده است. بیانهای ذیل احادیث و آیات در بهارالانوار نشون می دهد که این مرد فقیه محقق وارد در علوم عقلی یک مرد بزرگ بود است.
خب ما وقتی که داریم صفحات مجله روزنه رو با هم دیگه ورق میزنیم، یه خبری رو من دیدم که جالب بود که در حوزه شرکت‌های دانش بنیان بود و عنوانش این بود که متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدن نسل جدید اره‌های گچبری پزشکی رو طراحی و تولید کنن. ببینیم که چه